بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى أحب شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه. خداوند متعال بعضی از صفات رو برای خودش خوب میدونه، ممدوح میدونه، ولی این صفات رو برای غیر خودش خوب نمیدونه. اینم به خاطر اون مصلحتی است که برای بشر و انسانها در اون نهاده شده. ابغض لخلقه المسئله. خداوند متعال علاقه نداره، دوست نداره که شما و ما بندگان اگر نیازمند شدیم در خونه خلقش رو بزنیم. به دیگران نیاز بردن، حاجت بردن ارزش انسان رو میکاهد. ولا تکلنی الی الناس فیهینونی. انسان اگر واگذار به دیگران بشود بهش اهانت میشه. رضا خداوند متعال ابغض لخلقه المسئله. دوست نداره حاجتمون رو به دیگران و هم نوعان بگیم. و احبه لنفسه. خداوند متعال علاقمند است که نیاز و خواسته و سوال رو به درگاه خودش ببریم. انسان اگر نیازش رو به درگاه خدا برد، حتی اگر اجابت نشه خار نمیشه، عزیز میشه. انسانی که یاد گرفت نیازش رو به خدا ببره عزت پیدا میکنه. احب لنفسه ان یسأل. بعد فرمود و لیس شیء احب الی الله عز و جل من ان یسأل. نه اینکه خدا این رو دوست داره، این محبوب ترین است که بنده از خداوند متعال مسئلت کنه، نیازش رو به خدا ببره. فلا یستحی احدکم ان یسأل الله من فضله. خجالت نکشید که از خدا یه چیزی رو بخواید. فرمود اون چیز حتی هر مقدار هم که بی ارزش باشه این رو از خدای متعال بخواید. به قول معروف گفت موسی نمک آشت رو هم از ما بخواید. ولو به شسع نعلن. حتی بند کفشت اگر نیازی داری در حد بند کفشت، فرمودیم بند کفشت رو از خدا بخوا، خجالت نکش. خدای بند کفشم پاره است، یه بند کفش خوب بهم برسون. این که خداوند متعال در این گونه روایات، این دسته از روایات تأکید داره که خواستتون رو با خودم در میون بگذارید، صرفاً برای این است که انسانها رو کرامتشون رو حفظ کنه. حفظ کرامت انسان در این است که در مقابل خواسته‌ای که دارند از دیگران خار نشن. خواسته‌ای که شما دارید از دیگران دو دست است. یا طرف قدرت دارد برآورده کند یا قدرت ندارد. اگر قدرت نداشت که شما به کادون زدی، از کسی چیزی رو خواستی که قدرتش نداره. اگر قدرت داشت یا اعطا میکند یا نمیکند. اگر اعطا بکند منت پشت سرش هست، اگر نکرد خاری هست. رضا فرمود این رو برای خودش محبوب قرار داده، بل اینکه بیشترین احب الاشیا قرار داده و برای غیر خودش و بندگانش این رو نپسندیده. بحث ما در این بود که دشمن در عملیات جنگ نرم به دنبال ایجاد تغییر بعد از بیان اون سه مرحله از عملیات اثرگذاری و رسانه‌ای، گفتیم اون تغییراتی رو که میخواد حاصل بکنه در چند سطح. سطح اولش اعتقادات بود که عرض کردیم. سطح دوم در فرهنگ و سبک زندگیه، چون همه آحاد جامعه ممکنه به لحاظ دینی تابع یک آیین نباشن. در یک کشور هم مسلمون باشه، هم مسیحی باشه، هم مثلا فرض کنید که زردشتی باشه، اینها یک دین واحدی ندارن، ولی به لحاظ فرهنگی و سنتی و سنت‌های اجتماعی همبستگی‌هایی رو با هم دارن، شباهت‌هایی رو دارن. این همبستگی و شباهت‌ها اگر زائل شد، هدف قرار گرفت، جامعه میشه جامعه چند قطبی و دشمن رو به هدفش نزدیک می‌کنه. جامعه از هم گسیخته که لایه‌های مختلف اجتماعی در مقابل هم قرار می‌گیرن، این گسست به نفع دشمن فرصت سازی می‌کنه. لذا دشمن اگر بداند که می‌تواند در فرهنگ و سبک زندگی خلل ایجاد بکنه، از سوراخی که در اینجا ایجاد می‌کنه وارد میشه و بعد به چند دستگی در جامعه کمک میکنه. دومین یا سومین تغییر، تغییرات رفتاری است. رفتار در سطح جامعه، در فضای عمومی جامعه، بیانگر هویت جامعه است. ملاحظه میکنید بعضی از احکام هست که اجهار به اونها خودش عقوبت ثانی داره. روزخاری حرام است، ولی اجهار به روزخاری هم یک حرمت مضاعفی داره. گفتن امیرالمومنین یه روزخاری رو آوردن، حضرت تعزیر کرد و اون رو در بازداشت نگه داشتن. چند روز بعد آوردن، مجددن تعذیر کرد. طرف پرسید که یا امیرالمومنین، تو من رو تعذیر کردی برای روزخاری، دوباره چرا؟ حضرت فرمود برای تجری و جرأتی که پیدا کردی که علناً روزخاری بکنی. اجهار. پس اجهار یعنی علنی رفتار کردن یک نکته قابل توجهیه در بسیاری از رفتارهای اجتماعی. بیانگر هویت جامعه هست. وقتی اجهار به فسق میشه، گناه میشه، حرام میشه، یعنی جامعه رو، چهرش رو تغییر میده و تجریهای بعدی رو به دنبال داره. اینکه دشمن بیاد تلاش بکنه رفتارهای آشکار رو تغییر بده، از حجاب یک مستمسکی بسازند برای اینکه در فضای جامعه تغییر ایجاد بکنن. جامعه رو از نظر حجاب تخلیه بکنند، عاری از این فرهنگ دینی و اجتماعی بکنند، جوری نشون بدن که گویا حجاب یک امر کاملا شخصی و فردی است که هر کسی میتواند با حجاب باشد یا بی حجاب. نه، حجاب یک دستور شرعی است و اتفاقا در سطح جامعه مفهوم جدی تری پیدا میکنه، در محافل خصوصی و شخصی که اهمیت زیادی نداره، مثل مشروب خوری در محیط دربسته. اما وقتی در سطح جامعه میاد، این هویت جامعه رو به نمایش میذاره. دشمن در آینه تغییرات رفتاری قادره که موفقیت‌های خودش رو به وضوح ببینه. وقتی تغییر ایجاد کرد، فضای حجاب رو مثلا تغییر داد، فضای زندگی رو تغییر داد، رفتارهای اجتماعی رو تغییر داد، سنت‌های جدیدی رو خلق کرد، این میتونه ببینه که چقدر در جامعه موفقه، چقدر نفوذ داره. تغییر الگوی پوشش در جامعه، گرایش به نوعی خاص از غذاها، مثلا میل به مکدونالدز، گرایش به ازدواج سفید، گرایش به سگگردانی، مدل آرایش زنان یا مردان، مارک یا لیبلی که روی لباسها چاپ میکنن و ده ها مسئله دیگه، اینها نمادهایی از تغییر رفتاری هستن. سران ناتو فرهنگی برای اینی که نفوذ خودشون رو نشون بدن، دوست دارن در این زمینه ها تغییر ایجاد کنن، مستقیم یا غیر مستقیم به نظام حاکمیتی اعلام بکنن درسته که شما بر این جامعه حاکمید به لحاظ قدرت سخت افزاری، ولی به لحاظ نرم افزاری اینها لشکر ما هستن و تحت تأثیر ما هستن، ما بر افکار اینها و باورهای اینها و ادراکات اینها حاکمیم. این هم الگوی رفتاری. پس الگوی دینی رو میخوان تغییر بدن، فرهنگ ها و سنت ها رو میخوان تغییر بدن، رفتار رو هم میخوان تغییر بدن تا برسن به تغییر در الگو و ساختار حکومتی. حکومت هایی که مبتنی بر آراء و اراده مردم در فرایند دموکراسی و مردم سالاری قدرت سیاسی رو کسب میکنن، چنین حاکمانی همواره نیازمند به پشوانه رأی مردم هست. دموکراسی یعنی مشارکت مردم در صنع ساختار سیاسی. اگر دشمن بتواند این پشوانه رو حذف بکنه، دستاورد زیادی داشته. وقتی نمیتواند از مسیر به کارگیری قدرت نظامی حاکمیت یک کشوری رو تهدید کنه، تلاش میکنه این پشوانه رو بگیره. ستونهای خانه رو وقتی زدند، وقتی مردم رو که ستونهای اصلی یک حاکمیتن رو از بین بردن، زائقه عمومی رو نسبت به نوع حکومت در فرایندهای تبلیغاتی تغییر دادن، با ابزار دموکراسی و مدیریت آراء شهروندان به انتقال قدرت سیاسی از نظامی که باهاش رفتار مثبتی ندارند، جامعه را تغییر میدن، انتقال میدن به سمت نظام و قدرت و مرد سالارانی که یا مردان حکومتی که متناسب با میل اونها باشن. این تغییر در الگو و ساختار حکومتی از مجموع فرایندهای دموکراسی و مردم سالاری و تبلیغات و اثرگذاری در ادراکات مردم فراهم میاد. پس وقتی ایمان مردم رو تغییر دادن، وقتی فرهنگ مردم رو تغییر دادن، وقتی رفتار مردم رو در سطح اجتماعی تغییر دادن، نهایتاً قادر خواهند بود که ساختار حکومتی رو تغییر بدن. یعنی اون چیزی که در میدان نبرد نتوانستن، با جنگ سخت نتوانستن، با جنگ نرم انجام بدن. از همه اون چیزی که ما بیان کردیم نتیجه میگیریم که مهمترین کمینگاه و نقطه‌ای که ممکنه دشمن از اون نقطه به مرزهای معنوی کشور اسلامی هجوم نرم وارد کنه و زمینه براندازی نرم یا براندازی مخملین رو فراهم بیاره، حوزه‌های تبلیغاتی است، حوزه‌های رسانه‌ای است، حوزه‌های شناختی و فرهنگی است. اگر قرار است در جنگ نرم مانند جنگ سخت مرزبانی بکنیم و مرزهای عقیده در کشور اسلامی و مرزهای باور در حوزه نفوذ کشور اسلامی و مرزهای اخلاق در حوزه نفوذ اسلامی رو حفظ بکنیم و ازش پاسداری بکنیم، این نقاط مرزی در جنگ نرم همین حوزه هایی بودن که عرض کردیم. باید تبلیغات رو بهش توجه کنیم، نه در تبلیغات آفندی، در پدافند هم باید فعال باشیم، در فعالیت پدافندی رسانه‌ای باید هوشیار باشیم، در جنگ شناختی و فرهنگی باید هوشیار باشیم. این کمینگاه ها و نقطه هجوم دشمن بود. ما به این مناسبت که جهاد در لحظه هجوم دشمن بر کسانی که در میدانن متعین است، نقاط هجوم دشمن در جنگ نرم رو برشمردیم و می‌خوایم بگیم که در نقاط هجوم وقتی کسانی هستند فعالند و می‌توانند فعال بشوند، متعین است که در برابر دشمن بایستند. خب این کمینگاه ها و نقاطی که دشمن درش حضور داشت و از اونجا می توانست اقدام بکنه علیه کشور اسلامی. اما جنگ افزار و سلاح دشمن در جنگ نرم چیست؟ ما باید بدونیم که دشمن وقتی وارد هجوم میشه در جنگ نرم از چه جنگ افزاری استفاده میکنه. با توجه به اینکه مهمترین حوزه هایی که دشمن برای هجوم غافلگیرانه در جنگ نرم از اونها برای ضربه زدن به حاکمیت حکومت و حاکمیت اسلامی استفاده میکنه، یا بهتری بگیم که سوء استفاده میکنه، با توجه به اینکه این حوزه ها عمدتاً حوزه های فعالیت فرهنگی، فعالیت تبلیغاتی و فعالیت اثرگذاری است که عرض کردیم، میتونیم نتیجه بگیریم که مهمترین ابزار و جنگ افزار دشمن برای اجرای این عملیات رویکردها، صنایع فرهنگی، رویکردهای فرهنگی، صنایع فرهنگی، تریبون‌های تبلیغاتی و شبکه‌های پیام‌رسانی است. اینها مهمترین ابزاره. خب عنایت دارید که من و شما هممون با هم به خاطر اینی که پیام‌رسان‌ها و ابزارهای پیام‌رسانی امروز در موبایل‌ها جمع شده، چقدر راحت برای بچه نابالغمون، برای نوجوانمون، حتی برای طفل‌های خردسالمون یا موبایل ویژه فراهم می‌کنیم یا از ابزاری که خودمون در اختیار داریم در اختیار اونها میگذاریم، در حقیقت طفل خردسال یا نوجوانمون رو در دسترس هجوم دشمن قرار میدیم. این هجوم هم در بازی‌های رایانه‌ای، در تبلیغات رایانه‌ای، در اخبار فضای سایبری و در مجموعه اثرگذاری های شبکه های اطلاع رسانی به وفور وجود داره. اینجوری نیست که شما بگید آقا من یه موبایل به طفل خردسالم دادم بهش گفتم فقط این کار رو بکن. هفته اول اینجوریه، ولی رفته رفته کار به جایی میرسه که شما میبینید ما طفل عزیزمون رو که هزینه میکنیم برای اون در بهترین مدارسی که دسترسی داریم ثبت نام میکنیم و امکانات فراهم میکنیم برای آموزشش، سعی میکنیم این رو با معارف دینی آشنا بکنیم، سعی میکنیم این رو با آموزهای دینی آشنا بکنیم، خیلی راحت این رو در خلوتش در معرض جنگ روانی دشمن قرار میدیم، در معرض جنگ نرم دشمن قرار میدیم. این اون خطای بزرگی است که ما انجام میدیم. پس ابزارهای دشمن و جنگ افزار دشمن در حقیقت صنایع فرهنگی مثل سینما، مثل تئاتر، مثل اسباب بازی ها، مثل بسیاری از مدل های نقاشی، تریبون های تبلیغاتی، شبکه های پیام رسانی. این ابزارها در مقطع کنونی و با توجه به تحول عظیم در حوزه ارتباطات رشد پیدا کرده. امروز همه میتونن از همه چیزشون فاصله بگیرن جز این ابزار پیام رسانیشون، گوشی های همراهشون. یعنی ممکنه یک هفته بتونه از خانواده دور باشه، ولی دیگه نمیتونن افراد یک هفته از موبایلشون دور باشن. این نشون میده که چه مقدار این ابزارها تحول پیدا کرده. این تحول عظیم و این رشد وسیع در حوزه ارتباطات باعث شده که زمینه اثرگذاری و پیام رسانی در جوامع مختلف رشد پیدا بکنه، تسریع پیدا بکنه، با تسهیل انجام بشه و بسیار با سرعت بالا. میبینید اون چیزی که امروز در خیابونهای نیویورک مطرحه، فرزند من و شما هم در قم و تهران و اصفهان و کرج با کمتر از یه پلک به هم زدن از اون واقف میشه و با اون آشنا میشه و با اون پدیده زندگی میکنه و با اون انس میگیره. در گذشته رادیو، تلویزیون، سینما، جرائد، خبرگزاری ها، اینها ابزارهای مؤثر بودن که هر کدوم محاسن و معایب خاص خودشون رو داشتن، ولی امروز بسیار تغییر کرده. بنگاه ها و مؤسسات فرهنگی که عمدتاً توسط سرویس های اطلاعاتی خطدهی میشن، با ایجاد جاذبه های هیجانی خصوصاً برای نسل جوان بر روی این شبکه‌ها و ابزارها، چه قدیمیش چه جدیدش، در صدد استقطاب و جلب نظر افکار عمومی خصوصا جوان‌ها و نوجوان‌ها بر می‌آمدند و بر می‌آیند تا اینکه بتونن پیام جهت‌دار خودشون رو به مخاطبین القا بکنن. این وضعیت با گسترش شبکه‌های ارتباطی و خلاصه شدن خیلی از این شبکه‌ها در ابزارهای ارتباطی موبایل محور، این رشد پیدا کرده و در قالب یک گوشی تلفن همراه هوشمند زمینه ارتباطگیری و زمینه اثرگذاری و اثرپذیری رو بیش از هر وقت دیگه در نسل جوان، خواه دختر خواه پسر، تقویت کرده. در نتیجه کار اثرگذاری خیلی گسترده شده، خیلی سریع شده. شما می‌بینید وقتی دشمن به بی‌حجابی دامن می‌زنه، این پیام نه اینکه در تهران و قم و اصفهان، در بسیاری از روستاها منتقل میشه و اثر خودش رو بر جای میگذاره. این ابزارها. پس مهمترین جنگ افزار دشمن ابزارهای پیام رسانی است. اگر قرار بشود که جنگ افزارهای دشمن مهار بشند، توپخانه دشمن کنترل بشه، باید ما یه فکری راجع به ابزارهای پیام رسانی بکنیم. الان راحت ترین کار اینه که مثلا احیاناً شبکه ای رو اجازه نمیدن بیاد بالا، فیلتر میکنن به اصطلاح. این فیلتر و فیلترینگ سریعا جای خودش رو باز میکنه، یه شبکه دیگری میاد بالا. شما اینستاگرام رو ببندی با یه شبکه دیگه به اسم تلگرام مواجهی، تلگرام رو ببندی با یه شبکه دیگه مثل واتساپ، این رو ببندی. اینها دائما پای سر هم هی به وجود میاد. ما باید در جامعه سیانت درست کنیم که در راه‌های مقابله‌ای به وقتش نحوه مقابله با جنگ نرم دشمن رو وقتی تشریح می‌کنیم به اینها هم اشاره خواهیم کرد. خب اینها ابزار بود، اما شیوه ها و الگوهای رفتاری دشمن در جنگ نرم چیه؟ ما رویکرد دشمن رو گفتیم تبلیغات است. تبلیغات رو در سه سطح بیان کردیم و علاوه بر اون ابزارهای دشمن رو گفتیم، الان شیوه ها رو میگیم. اینجا همون نقاطی است که دشمن از اون نقاط به سمت جامعه اسلامی لشکرکشی میکنه. وقتی لشکرکشی کرد شیوهش چیه دشمن؟ شیوه ها و راهبرد دشمن برای اینکه اهداف براندازانه خودش رو به پیش ببره و بستر رو برای تغییر نظام در یک جامعه هدفی محقق بکنه، مسائلی است که نمونه هایش رو عرض میکنیم. اولین شیوه تخریب. تخریب خصوصا تخریب نخبه ها، رهبران و حکمرانان. تخریب در دستور کار دشمن واقع میشه. اینا رو چون بعداً بحث میکنیم من الان بهش نمیپردازم. دومین دروغ پردازیه. اصلا دروغ میشه روشی برای تخریب. نیات همه کسانی رو که دارن برای کشور کار میکنن رو تخریب میکنن، جوری که کمتر دیگه ما ممکنه پیدا بکنیم مواردی که مردم اعتماد و باور و اطمینان داشته باشن. وقتی پایگاه اجتماعی حکمرانان و رهبران رو زدند، زمینه برای تقویت پایگاه خودشون فراهم تره. همون چیزی رو که عرض کردیم در گام اول تلاش میکنن مقبولیت برای خودشون درست بکنن، هم اندازه ایجاد مقبولیت برای خودشون تلاش میکنن مقبولیت حکمرانان رو بگیرن با روش های دروغ پردازی. دروغ مهمترین آفت انسجام یک جامعه است که در جای خودش بحث میکنیم. شیوه سوم خدعه، اغوا و نیرنگه. مردم رو فریب میدن با فریب کاری که آفات زیادی در جامعه داره و برای دشمن دستاوردهای بسیار انباشتهی به همراه خواهد داشت. شایعه سازی. با شایعه سازی و شایعه پراکنی جامعه رو مدیریت میکنند، فکر جامعه رو تخریب میکنند. در هم آمیختن حق و باطل. جملاتی رو میگن بخشی از نکاتش حقه، درسته، صحیحه. از این جملات و فقرات صحیح تلاش میکنن فقرات باطل و ناصحیح رو جا بندازن. خب سعی میکنن جامعه رو ناامید به آینده بکنن. این امیدی که دائما در روایات دینی بهش توجه میشه که انسانها به آینده، به خدا، به برخورداری از نعم خدا، رحمت خدا امیدوار باشن، اینا رو دائما این جامعه رو با ناامیدی مواجه میسازن. یکی دیگه از شیوه ها شبکه سازی است. شبکه سازی یعنی ایجاد همگرایی و انسجام در حلقه مخالفان. شما میبینید که اگر 5 تا آدم بریده و مسئله دار در یه نقطه هستن، اینا رو سعی میکنن با همه همتایان خودشون در جای جای کشور جنگ بکنن، همگرا بکنن، شبکه بکنن، که وقتی شبکه شدن در یک رفتار شبکه‌ای در یک ساعت واحدی گویی مثلا 500 تا آدم رو در یک نقطه جمع بکنن. اگر شبکه سازی نکنن، این انسجام رو ایجاد نکنن، این فعالیت اثرگذار رو نمیتونن انجام بدن. یه نفر آدم اگر بیاد کف خیابون و یک شعار ساختار شکنانه بده، همه با اون مقابله میکنن. اما اگر این یک نفر به نفرات دیگری که در جاهای دیگه هستن گره خوردن شدن 500 نفر، این مقابله باهاش کار سختری میشه. دشمن برای اینکه کار مقابله رو سخت بکنه، تلاش میکنه که در بین هواداران خودش شبکه سازی ایجاد بکنه. در مقابل تلاش میکنه در جامعه هدف دو قطبی سازی هم ایجاد بکنه، یعنی ایجاد تفرقه در بین طرفداران نظام. این روش‌ها و شگرد‌هایی است که دشمن به کار می‌بنده. ما البته در آینده نسبت به هر یک از این مسائل بحث مصطفایی رو انجام خواهیم داد و راه‌های مقابله‌ایش رو در جنگ نب مورد توجه قرار می‌دیم. مقابله با هجوم دشمن در میدان‌هایی که نبرد و جنگ نرم در اون متداوله، برای همه حاضرین و فعالان این عرصه واجب متعینه. ما وقتی شیوه های دشمن رو دیدیم، وقتی گلوگاه های حضورش رو دیدیم، وقتی روش هاش رو دیدیم، وقتی دشمن در این گلوگاه ها یک فرمان بسیج عمومی میده و هجوم عمومی رو فرمانش رو صادر میکنه، در برابر هجوم دشمن در این گلوگاه ها در میدانهایی که جنگ نرم در اون متداوله، مقابله کردن و ایستادگی کردن واجب متعینه. برگشتیم به اصل مباحث خودمون که فرمودن در سه جا جهاد متعین است. این سه جا، یکیش جایی بود که دشمن هجوم وارد می‌کرد. ما این هجوم رو با این مباحثی که این روزهای اخیر ارائه کردیم خواستیم بگیم فقط در میدانگاه جنگ سخت نیست، در میدانگاه جنگ نرم به این ترتیبی که عرض کردیم هم هست. وقتی هجوم دشمن به این شکله، مقابله با هجوم دشمن در برابر این جنگ نرم خانمانسوز یک واجب متعینه. پشت نکردن به دشمن در جنگ نرم هم مستلزم برخورداری و آگاهی از گلوگاه‌هایی است که دشمن به شکل آرام و خزنده در اونجاها رخنه می‌کنه. ما باید مدل و رفتار جنگ دشمن رو بشناسیم. اگر شیوه‌ها رو گفتیم، اگر ابزارها رو گفتیم، اگر رویکرد کلی رو گفتیم، برای اینکه این جنگ نرم ابعادش شناخته بشه، ما برای مقابله و ایستادگی در جنگ نرم نیازمندیم که شیوه و شگرد و ابزار دشمن رو بشناسیم، خطر رو به اندازه‌ای که وجود داره و تهدید میکنه بهش باور داشته باشیم، رفتار فریبنده دشمن رو دوستانه نپنداریم، تحت تأثیر غفلت و اغوا یا بیم دشمن و اخافه دشمن واقع نشیم و به دشمن پشت نکنیم، زیرا که پشت کردن به دشمن به هر انگیزه یا دلیلی، خواه از روی غفلت باشه، خواه از روی فریب خوردن باشه، خواه از روی ترس و بیم و امثال ذلک باشه، ثمره یکسانی دارد، یک ثمره بیشتر نداره. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. این پشت کردن به دشمن میشه و پشت کردن به دشمن هم زمینه ساز پیروزی دشمن و خاری است که مباحثش رو گفتیم. هازا تمام الکلام درباره موضع اول که جهاد در آن بر مکلفین به نحو متعین واجب بود. البته ما در آینده در خصوص نحوه مقاومت و ایستادگی و مقابله با تهدید نرم دشمن در عناوین مستقلی مباحثی رو ارائه خواهیم داد. نتیجه گرفتیم که در برابر هجوم نرم دشمن واجب است و متعین است، واجبش به شکل تعینیست و نه کفایی که در برابر دشمن اینجا ایستاد. گلوگاه‌های حضور دشمن و نحوه هجوم را هم برشمردیم. در جلسه آینده انشاءالله اون محور بعدی که تعین وجوب جهاد در وضعیت دفاعی هست رو بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.